روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی محمود منصوری و بهروز دلیری اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت قطر از برنامه‌های خود برای چهارمین دور نشست دوحه در مورد افغانستان خبر می‌دهد. وزارت خارجه قطر دیروز گفت که اولیا احمد بن سیف آل ثانی، نماینده این کشور در ملل متحد در مورد برگزاری چهارمین نشست دوحه با روز ماره دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، گفتگو کرده است. اما این وزارت تاریخ این دیدار را مشخص نکرده. سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در ماه جون امسال به میزبانی روز ماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، دایر شد. بر اساس یک تحقیق مشترک هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یوناما، بخش زنان این سازمان و سازمان بین المللی مهاجرت، ترس از طالبان و تقویت قواعد مردسالارانه در افغانستان باعث کاهش حمایت از آموزش دختران شده است. این تحقیق که روز چهارشنبه منتشر شد بر اساس مصاحبه با 776 زن در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. گزارش مفصل این خبر را در جریان برنامه دنبال می‌کنیم. پلیس گرجستان دو تن را به اتهام پر کردن صندوق‌های رای‌دهی در انتخابات 26 اکتبر دستگیر کرد. وزارت داخله گرجستان امروز گفت که تحقیقات در مورد جعل اسناد انتخاباتی آغاز شده. یکی از این دو فرد مظنون معاون رئیس شورای شهر مارنوویلی در جنوب گرجستان است که در آن از بی‌نظمی در یک مرکز رای‌دهی گزارش شد و باعث تعلیق رای‌دهی در روز انتخابات و باطل شدن همه آرا شد. حزب رویای گرجستان که دوست روسیه است، از سال 2012 میلادی در قدرت است. ادعای پیروزی در انتخابات پارلمانی را کرده و نتایج رسمی ابتدایی نشان می‌دهد که حدود 54% آرا را نائل شده است. اما اپوزیسیون و سالوم زورابیشویلی، رئیس جمهور طرفدار اروپا، با ادعای تقلب گسترده و مداخله روسیه از برسمیت شناختن اعتبار نتایج انتخابات در گرجستان خودداری کردند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، بار دیگر از متحدان خود خواست تا به اوکراین اجازه دهند تا از اسلحه‌های پیشرفته غربی برای ضربه زدن به عمق روسیه استفاده کند. این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که حمله اخیر روسیه بر شهر خارکیف منجر به کشته شدن حداقل 2 تن از جمله یک پسر 11 ساله و زخمی شدن حداقل 34 تن دیگر شد. بر اساس گزارش‌ها، نیروهای روسی از یک بم هوایی رهبری شده برای حمله بر ساختمان مسکونی 9 طبقه‌ای در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، استفاده کردند. و در نتیجه بارندگی‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌های ناگهانی در مناطق شرقی، جنوب شرقی و جنوب اسپانیا، حداقل 95 تن کشته شدند. مقام‌های اسپانیا می‌گویند که ممکن است تعداد تلفات این سیلاب‌ها افزایش یابد، زیرا ارقام نهایی از سرتاسر این کشور هنوز در دسترس نیست. پدرو شانسز، صدر اعظم اسپانیا، اواخر دیروز گفت که ده‌ها شهر این کشور از سیلاب‌های ناگهانی آسیب دیده و هشدار داد که خطر هنوز هم برطرف نشده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در مجله خبری با هم یک جا می‌شنویم. تایید واقعه اخیر تیراندازی بر مهاجران افغان در ایران از سوی هیئت حقیقت‌یاب طالبان.
دوایا از مرز چی نکمی خودی ما را قدیم چیز زد دیگه، خب یک مریم باران که تیر باران کرد ما دیگه، اما تو اومدیم دیگه حال ما را دیگه دوایی سی چور پنج زمان این دوایا از ورزه تا زرینه هست.
یک سروی ملل متحد نشان می‌دهد که سیاست‌های طالبان سبب کاهش حمایت جامعه از آموزش دختران شده.
سلار سیسته بو که خود دار که برود چی کند، تا صنف پنجم و ششم میخواند، باز بعد از آن هم اینجا باقی میماند. دل من هم نمیشود که به مکتب برود و دل خودش هم نمیشود.
سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان باید همه فرامین نقض حقوق بشر را لغو کنند.
محدودیت هایشان واقعا هم نگران کننده است و هم خسته کننده است. پیش از طالبان مسلمان بودیم و بعد از اون مسلمان خواهد بودیم. خودم خیلی خسته شدیم از شرایط فعلی.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز با تایید واقعه تیراندازی بر گروه از افغانها در دره کلگان ایران نخستین یافته های خود را شریک ساخت. این هیئت گفته که تحقیقات هنوز هم ادامه دارد و برخی قربانیان دیگر این رویداد در پاکستان و ایران باقی ماندند. این در حال است که وبسایت حقوق بشری هالوحش که خبرهای مربوط ایالت سیستان بلوچستان را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مردمان ایرانی در اواخر میزان بر یک گروه بزرگ از افغان‌ها تعداد زیادی کشته و زخمی شدند. این رویداد واکنش‌های زیادی را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
حکومت طالبان با تأیید تیراندازی بر گروهی از افغان‌ها در ساحه کلگان ایران می‌گوید که 2 جسد و 34 زخمی این رویداد به افغانستان منتقل شدند. هیئت تحقیقاتی حکومت طالبان امروز پنجشنبه در اعلامیه افزوده که برخی قربانیان دیگر در ایران و پاکستان باقی ماندند. این هیئت شمار دقیق قربانیان را اعلام نکرده و گفته که تلاشهایش برای پیدا کردن قربانیان باقی مانده در پاکستان و ایران ادامه دارد. هیئت تحقیقاتی طالبان گفته که مهاجرین افغان در داخل خاک ایران هدف انفجار و تیراندازی قرار گرفتند، اما در مورد عاملان این رویداد به گونه مشخص چیزی نگفته است. رهبری هیئت حقیقت‌یاب طالبان را ملا محمد ابراهیم صدر معاون امنیتی وزارت داخلی طالبان به عهده دارد و این هیئت گفته که تحقیقاتشان ادامه دارد. این در حال است که وبسایت حقوق بشری هالوحش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، چند پیش گزارش داد که در تیراندازی مرزبانان ایرانی به تاریخ 22 میزان بر یک گروه بزرگی از افغانها تعداد زیاد کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش های قبلی، ده ها افغان در مرز سراوان در نتیجه انفجار مین و تیراندازی مرزبانان ایرانی کشته و زخمی شدند. این افراد قصد عبور از مرز میان پاکستان و ایران را داشتند. در ویدیوهایی که خبرگزاری هالوحش هم نشر کرده، برخی مهاجران افغان ادعا میکنند که صدها تن از مهاجران افغان هنگامی که میخواستند از مرز ایران عبور کنند، از سوی نیروهای مرزی ایران مورد حمله قرار گرفتند. اما برخی مقامهای ارشد ایرانی از جمله حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان مدعی شدند که تیراندازی از سوی مرزبانان ایرانی صورت نگرفته است. اخیراً هالوحش با نشر ویدیوهایی از مهاجران افغان مدعی شد که 6 زخمی این رویداد به ولایت نیمروز منتقل شدند. با گزارش هالوحش، زخمیان این رویداد در شفاخانه نیمروز بستری شدند. این سازمان به نقل از منابع گفته که همزمان با انتقال این زخمی ها، ده ها مهاجر افغان نیز به تاریخ 27 اکتبر توسط اردوی پاکستان به نیمروز منتقل شدند. زمان و مکان دقیق ثبت این ویدیوها مشخص نشده و رادیو آزادی نمیتواند آن را مستقلانه تایید کند. برخی از افرادی که میگویند شاهد رویداد بودند، در بخشی از این ویدیوها چنین میگویند:
ما 300 نفر بودیم، از اینجا ما 50 نفر تقسیم شدیم، در اونجا رفتیم، از اونجا میرفتیم، را بلد ما را بود، در اونجا از مرز زد شدیم، در کمین خوردیم، ما را قدیم چیز زد دیگه، خطی هم مرین باران کرد، تیر باران کرد، ما دیگه اما تو اومدیم دیگه، حالی ما را دیگه در اونجا 4-5 روز ماندیم، در اونجا در دوازده تا زخمی هست، نمیفهم در دوازده تا دیگه شاید پیشترم در اونجا دیگه مرده باشد یا زخمی باشد، در اونجا نمیفهم دیگه چقدر هست دیگه.
یکی دیگر از شاهدان این رویداد میگوید:
به طرف ایران می رفتیم، 300 نفر بودیم که ما را به گروه های 50 نفری تبدیل کرد، به طرف مرز فرستاد، آنجا مرزبانان ما را به مرز می زدند، باز این طرف آمدیم، نیروهای پاکستانی ما را کمک کردند تا از آنجا به خیر به ملک خود بیاییم، بیخی گشته نمی توانیم، شدید زخمی هستیم.
رادیو آزادی پیش از این با خانواده های برخی از قربانیان این رویداد، از جمله خانواده های 2 نفری که در این رویداد کشته شدند صحبت کرده است. آنان خواستار تأمین عدالت و رسیدگی سازمان های حقوق بشری به این موضوع شده بودند. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشت. از این میان دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما، سازمان عفو بین الملل و ریچارد بینیت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان از این موضوع نگرانی کرده و خواستار بررسی این رویداد شده بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که هیئت حقیقت‌یاب حکومت طالبان واقعه اخیر تیراندازی بر مهاجران افغان در ولایت سیستان بلوچستان ایران را تایید می کند. این هیئت گفته که تحقیقات هنوز هم ادامه دارند. در آغاز گفتگو از اشرف سادات کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که این واقعه چه تأثیرات بر روابط دو کشور خواهد داشت. وی در پاسخ چنین گفت.
تشکر. ببینید متاسفانه این اولین بار نیست که نوع برخورد با مهاجرین و پناهجویان اینگونه خونبار است. ما موارد زیادی از تیراندازی ماموران انتظامی ایران به مهاجرین افغان در سالهای گذشته هم داشتیم و مورد اخیر یک مجموعه کلان از افغانهار مورد تیراندازی قرار دادم، هرچند که هیئت بررسی خود داشته، اما من فکر نمی کنم که همه مجروحان و کشته شده ها اینا تونسته باشم لیست کنم، به خاطری که شما می دانیم این اتفاق در داخل ایران افتاده و دسترسی به او جغرافیا شاید برای هیئت طالبان هم خیلی ممکن نبوده باشه و افغانستان هم خیلی نمیخواد بزرگ نمایی کنه در شرایط کنونی، به خاطر از اینکه نیازمند حفظ روابط با ایران اینا هستن و همچنین موارد ممکنه فضای عمومی افغانستان بر علیه ایران قرار بده. اما من فکر میکنم ابعاد فاجعه بزرگتر از آن چیزی که هیئت بررسی خود کرده و در گذشته هم متاسفانه همین پنهانکاری‌ها ما شاهد بودیم، ولی فکر نمی کنم این اتفاقات در روابط تأثیر گذار باشه.
افغان ها خصوصا جوان ها به ایران میرن به قصد رفتن به ترکیه و بالاخره به اروپا، اما این اولین بار است که به گونه دستجمعی اتو تیراندازی سرشان میشه و در منطقه سیستان بلوچستان. چه فکر میکنین که علت اساسیش چی بوده؟ از مرزهای اسلام قلم میرن، از طیبات هم میرن. ما قسمی که شما اشاره کردین پیش از این هم واقعات بوده، اما این بار بسیار وسیع است. چه فکر میکنین؟
ببینید متاسفانه هرچی ما به طرف جلو آمدیم وضعیت اقتصادی ایران بد شده و فضای عمومی بر علیه مهاجران است در ایران و دولت فعلی که سر کار آمده قول داده که در قسمت مهاجرت غیرقانونی اقدامات جدی و عملی می خواهیم انجام بدیم. اونها در قسمت حصارکشی هم برنامه‌ای دارن و همچنان در نوع برخورد. اما مورد اخیر که اتفاق افتاده در آنجا چندین بار ماموران انتظامی ایران و نیروهای وابسته به ارتش ایران مورد حمله گروه های جدایی طلب بلوچ قرار گرفتن و تقریبا برای مهاجرین یک مسیری هست که قاچاقبران همیشه کوشش میکنن در هماهنگی با گروه های قاچاقبر ایران از جاهایی که بیشتر میتونن اونها همانگیر داشته باشم اینا انجام بدم. متاسفانه این منطقه نسبتا یک منطقه آشوب زده هست، چندین بار در ماهای گذشته اتفاقاتی بر علیه ایران و گروه های مخالف ایران بر علیه همدیگر داشتن و وقتی این حادثه در همچون منطقه اتفاق میفته مسلما تبعات از این متاسفانه سنگین بوده، حتی مواردی از این که مینایی در آنجا انفجار کرده به این معنا هست که در آنجا مین‌گذاری هم شده بوده. من فکر میکنم انمی عوامل دخیل بوده در قسمت ای که آمار تلفات بلند بره.
قوای سرحدی آیا این صلاحیت داره وقتی که کسی از کشور همجوار وارد خاک میشه طرف از تیراندازی کنه به قصد کشتن، این حق داره یا نداره؟
ببینیم اصلا مطابق با کنوانسین های موجود سازمان های بین المللی هرگز هیچ نیروی حق نداره با مهاجر به گونه متجاوز برخورد کنه. یعنی مهاجر متجاوز نیست که او به رگبار و گلوله بسته بشه. مسلما پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی در همه دنیا وجود داره و شما می‌فهمیم 126 میلیون نفر در دنیا امروز از سرزمین اصلی خود آواره شدن، ولی هرگز ما شاهد نیستیم که همچون بر یک بار گلوله بسته بشن. شما میدانیم فضای مهاجرت در آمریکای جنوبی چگونه هست، در آفریقا همچنان، در کشورهای حوزه خلیج فارس روزانه هزارها نفر وارد از یمن و از کشورهای آفریقایی وارد کشورهای حوزه خلیج فارس میشن، ولی خب اونها مطابق با کنوانسیون ها با اونها برخورد میکنن. اما متاسفانه نیروهای انتظامی ایران تمام همه اصول بین المللی پذیرفته شده در امور مهاجرین زیر پا میگذارن و با مهاجر به گونه متجاوز برخورد میکنن و مهاجر به رگبار گلوله میبندن که این واقعا نیاز به پیگیری در محاکم بین المللی داره و باید ایران در این زمینه پاسخگویی داشته باشه.
اشرف سادات، کارشناس مسائل سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
یک سروی تازه برخی اداره های ملل متحد نشان می دهد که سیاست های طالبان در افغانستان دیدگاه شمار از خانواده ها را در مورد آموزش دخترانشان تغییر داده. بر اساس این سروی بیشتر خانواده ها به دلیل وضع محدودیت ها بر آموزش دوره ثانوی و تحصیلات عالی آموزش دوره ابتدایی را کم ارزش می‌بینند. شمار از خانواده ها برای رادیو آزادی می‌گویند که وضع محدودیت ها بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم سبب شده که آنها نسبت به آینده دخترانشان ناامید شوند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید که حراس از برخورد انتقامگیرانه حکومت طالبان و گسترش سنت‌های مردسالارانه در سراسر افغانستان دیدگاه شمار از مردم را در مورد حقوق زنان تغییر داده است. اداره های مختلف این سازمان از جمله سازمان بین المللی مهاجرت IOM، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یانما و بخش زنان این سازمان در یک سروی تازه و مشترک نگرانی کردند که سیاست های طالبان در افغانستان سبب کاهش حمایت خانواده ها از آموزش دخترانشان شده است. این سروی که بر اساس مصاحبه با 776 خانم در 34 ولایت افغانستان آماده شده بر روز چهارشنبه 3 اکتبر از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد منتشر شده و در آن آمده است که 47% مصاحبه کننده ها گفتند که حمایت مردم از آموزش دوره ابتدایی دخترانشان کاهش یافته و 65% شرکت کننده ها گفتند که آموزش دوره ثانوی دختران حمایت خود را در جامعه از دست داده است. در این سروی مشترک همچنان آمده که علت تغییر این است که شمار از خانواده ها آموزش ثانوی دخترانشان را غیر ضروری و حتی شرم‌آور می دانند، اما شمار دیگر به این باورند که محدودیت به دوره ثانوی و تحصیلات عالی سبب شده که آنان آموزش دوره ابتدایی دخترانشان را کم ارزش بخوانند. بر اساس این سروی برخی از خانواده ها برای استقلالیت اقتصادی دخترانشان در جستجوی مهارت های حرفه‌ای مثل فرصت های آموزش حیاتی هستند. همچنان آنان گفتند که برای کاهش تاثیرات انزوا دخترانشان را به مدارس دینی میفرستند. در این حال شمار از خانواده ها در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی نیز با تایید این موضوع میگویند که با وضع محدودیت بر آموزش دخترانشان از سوی حکومت طالبان به ادامه آموزش دخترانشان ناامید شدند. زرمینه، یک باشنده شهر کابل که یگانه سرپرست خانواده خود است، به رادیو آزادی میگوید که دو دخترش از آموزش باز مانده و یک دخترش که فعلا در سن رفتن به مکتب قرار دارد به مکتب نمیرود.
سلا رسید سبو کی خودتر که برود چی کند، تا صنف پنجم و ششم میخواند، باز بعد از آن همین جا باقی میماند. دل من هم نمیشود که به مکتب برود و دل خودش هم نمیشود. مثل گذشته درس هم نیست. بهتر است که یک کسب و کار را یاد بگیرد. به خاطر که وضعیت اقتصادی من هم خراب است.
اداره های یاد شده ملل متحد بر اساس این سروی گفتند که محدودیت ها بر آموزش دختران سبب شده تا علاقه دانش آموزان دختر نیز به آموزش کاهش یافته و ازدواج های دختران کم عمر افزایش پیدا کند.
در گزارش همکارم شنیدید که یک سروی ملل متحد میگوید که سیاست های طالبان سبب شده که حمایت جامعه از آموزش دختران کاهش یابد. در آغاز گفتگو از دکتر فضل هادی وزین، عالم دین و فعال آموزش پرسیدیم که آیا محدود ساختن آموزش زنان و دختران توجیه شرعی دارد؟ و ای در پاسخ چنین گفت:
بعد سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما، و دست بکنم که ممنوعیت آموزش دختران هیچ اساس بنیاد شرعی نداره. یعنی از نظر قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تراث فقهی مسلمان ها، آموزش یک حق مشروع برای انسان است بدون تبعیض، هم از زن و مرد. بنابراین ممنوعیت آموزش دختران هیچ توجیه و دلیل شرعی نداره.
دکتر صاحب محترم، ای که میگن دخترها اما قدر برشان کفایت میکنن که امور دینی خود بیاموزند، واجبات شرعی خود ادا کنن، کافی است. در این مورد شما چی میگن؟
این هم مانند جواب سوال گذشته شما، هیچ بنیاد اساسی شرعی ندارد. یعنی شما در نصر در قرآن میابید، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم که تبعیض قائل شده باشد بین زنان و مردان در مورد نویت علومی که فرا میگیرند. یعنی هر آنچه که مرد میتواند فرا بگیرد برای مرد مباح است، همان مختنی همان علم برای زنان نیز مباح است. و این برای اثبات این که اگر زنان خاص شده باشد برای تعلیم علوم مشخص دلیل در کار است و این چون دلیلی نه در قرآن کریم وجود دارد و نه در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بلکه نصوصی که به مختنین عمل میکند و ترغیب میکند مانند طلب العلم فریضه علی کل مسلم این نصوص عام هستن برای زن شامل زرد و
مرد هر دو میشوند. و دکتر صاحب این که برخی تفکیک قائل میشن بین علوم عصری و علوم دینی این تا چقدر صحت داره؟ تا کدام جای؟
ببینین اساس مصطلحی به نام علوم دینی در تاریخ تمدن اسلامی و در تراث فقهی موجود ندارد. یعنی ما دین دستبندی که این علوم دینی هست و این غیر دینی این یک اصطلاحی وارد داتی هست ممکن است متاثر از کلیسا باشه در قرون وسطا. ما در اسلام تقسیم بندی های متعدد در باره علوم داریم به یک حساب که یک تقسیم این است که علوم تقسیم علم به مباح و غیر مباح و حلال و غیر حلال. علومی هستن که اصلا تعلیم و تعلمی آن حرام است مانند سحر و جادو و چیزهای دیگر از این خبیه، اما هر علمی که مباح باشد و حلال باشد بعدن علوم مباح و حلال یا علوم شرعی هستن از نظر منبع که منبع و مصدر آنان وحی است که چون علوم تفسیر و حدیث و قواعد چیزهای از این قبیل و علوم دیگری که اساس آن عقل و تجربه بشری است و آن علوم غیر شرعی به معنای که مصدر آن وحی نیست یا علومی که مصدر آن علوم عقلی و علوم تجربی گفته می شود و چون از نظر حکم شرعی تعلم هر علم مباح چی علوم شرعی و چی هم علوم غیر شرعی یا در حکم حق فرض کفایی است یا فرض عین.
دکتر صاحب 3 سال میشه تقریبا بیا بیشتر از 3 سال که مکاتب بالاتر از صنف ششم بروی دختران مسدود است و همچنین پوهنتون ها بروی زنان مسدود است. ملل متحد یک گزارش نو نشر کرده به اساس نظرسنجی دوج نتیجه یزی گزارشی است که حمایت جامعه از آموزش دخترها کاهش یافته. چی فکر میکنین که کاهش حمایت از آموزش دخترها چه پیامدهایی برای جامعه خواهد داشت در افغانستان؟
اول باید از بکنم تا حدی که من معلومات دارم مردم افغانستان، نخبه‌های افغانستان، دویج خانواده‌هایی که به تعلیم و تعلم دخترانشان ارزش قائل هستن و علم و راه نجات و پیشرفت میدانند به گونه جدی به تعلیم دختران و آموزشان اصرار دارند. ممکن است بر اساس این افتادهای گزارش شما ممکن است در بعضی از خانواده ها بنابر عواملی چون عوامل فقر اقتصادی یا ارعاب و ترسی که از طالبان وجود دارد چنین شده چنین خانواده های وجود داشته باشند یا این که طالبان با همان تعبیر یعنی عامیانه ما که به مرگ میگیرند تا مردم به تب راضی شود چنین شده باشد. اما از دید من نزاهت معلوماتی که من دارم و ما در کمپاین ملی حمایت از آموزش دختران در افغانستان گزارشات اطلاعات داریم مردم افغانستان برای حمایت از تعلیم دختران مصمم هستند.
دکتر فضل هادی وزین عالم دین و فعال آموزش با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدر اعظم لبنان میگوید که امیدوار است که در چند روز آینده یک توافق آتش بس با اسرائیل اعلام شود. پیش از این شبکه خبری اسرائیل کان سندی را منتشر کرد که به عنوان پیشنویس توافق نامه شناخته می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان ابراز امیدواری کرده که یک توافق آتش بس با اسرائیل در جریان چند روز آینده اعلام خواهد شد، زیرا شبکه خبری اسرائیل یا کان سند را نشر کرده که پیشنویس توافقنامه خوانده می شود که زمینه را برای تامین یک آتش بس ابتدایی 60 روزه فراهم می سازد. بر اساس خبرگزاری رویترز در این سند افشا شده که به گفته کان از سوی واشنگتن پیشنهاد شده و در اختیار این رسانه قرار گرفته، گفته شده که اسرائیل نیروهایش را در هفته اول این آتش بس 60 روزه از لبنان خارج خواهد کرد. این اطلاعات تا حد زیاد با جزئیات معلومات همسوست که قبلا توسط خبرگزاری رویترز بر اساس دو منبع آگاه از این موضوع گزارش شده بود. نجیب میقاتی صدر اعظم لبنان روز چهارشنبه به تلویزیون الجدید آن کشور گفت که او باور نداشت که یک توافق تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا ممکن باشد. اما به گفته او پس از صحبت روز چهارشنبه با آموس آکشتاین نماینده آمریکا برای شرق میانه خوشبینی او بیشتر شده. مقاتی همچنین گفته که هاکشتاین در جریان تماس با او گفته که میتوان قبل از پایان این ماه و قبل از 5 نوامبر به یک توافق رسید. صدر اعظم لبنان گفته که تمامی تلاش های ممکن را انجام میدهد و باید خوشبین بود که در ساعات یا روزهای آینده یک آتش بس برقرار شود.
بیشتر از خبر،
سازمان عفو بین الملل میگوید که حاکمان فعلی افغانستان باید به گونه فوری تمامی فرامین را که بر اساس آن حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران نقض شده لغو کنند. این سازمان میگوید که حملات جدی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان صورت گرفته که تمامی بخش‌های زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. شمار از زنان در افغانستان نیز میگویند که وضع محدودیت‌های روز افزون از سوی حکومت طالبان آنها را به حد دلگیر کرده که حتی در فکر ترک کشور هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه نگرانی ها از وضع محدودیت های روزافزون حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، عفو بین الملل خواهان لغو فوری تمامی فرامین حاکمان فعلی افغانستان شده که به گفته این سازمان به اساس آن حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران نقض شده است. این سازمان ناوقت روز چهارشنبه در حساب اکس یا تویتر سابق خود گفته حملات جدی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان صورت گرفته که تمامی بخش های زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است. این نگرانی ها در حال مطرح شده که در قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که در ماه آگوست امسال توشیح و به گونه رسمی در جریده منتشر شد، صدای زنان عورت خوانده شده است. خالد نفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تازگی یک بار دیگر تاکید کرده که وقتی یک زن بالغ در حال نماز خواندن است، زمانی که یک زن بالغ دیگر از پیشروی او میگذرد، زن نمازخوان اجازه ندارد که با صدای بلند الحمدلله و سبحان الله بگوید. این محدودیت های روزافزون حکومت طالبان شماری از زنان در داخل افغانستان و فعالان حقوق بشر را به شدت نگران کرده است. مرسل یکی از این خانم ها از شهر کابل به رادیو آزادی گفت به خاطر افزایش این محدودیت ها در تلاش بیرون شدن از کشور است.
اسلام یا یک وسیله ساختن به خاطر منافع شخصی خودشان و ما حتی از قلب از طالب متنفر هستیم. محدودیت هایشان واقعا هم نگران کننده است و هم خسته کننده است. پیش از طالب مسلمان بودیم و بعد از اون مسلمان خود بودیم. خودم خیلی خسته شدیم از شرایط فعلی. کوشش میکنیم راه بیرون رفته به خود پیدا کنیم که بتونیم از کشور بیرون شویم.
سپوژمای قرنه یک باشنده ولایت غزنی نیز گفتنی های مشابه دارد.
به زمانی که یک کش بزرگ از جامعه خانه نشین میشه و هر رقم محدودیت ها بالای آنها وضع میشه، حتی صداهایشان منع میشه، پس نه تنهایی که سبب پسرفت یک کش جامعه میشه، بلکه سبب از این میشه که مکمل یک کشور به چندین سال عقب برگرده.
در این حال گلسوم کامیار یکی از فعالان حقوق بشر وضع قوانین و محدودیت های روزافزون طالبان در برابر زنان به ویژه مسائل دینی را سبب دلسردی و دور شدن زنان از دین و اسلام عنوان می کند.
ممکن است که این دین ستیزی و زن ستیزی که طالبان از آدرس دین آمده و قوانینی که در هیچ کتابی نیامده و طالبان وضع می کند و این محدودیت ها باعث دور شدن و سرد شدن نیز زنان افغانستان از دین اسلام هم خواهد شد. این قانون های بی‌شرمانه زنان را در انزوا میکشاند و حتی زنان با خشونت های خانوادگی دچار میشوند. زنان فعال حقوق بشر صدای خود را بلند کند. سازمان ملل باید سکوت نکند در مقابل این قانون ها.
طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران وضع کرده است. وضع ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت رفتن زنان و دختران به پانتون، برکنار کردن زنان از بسیاری از اداره های دولتی و ممنوع کردن کار زنان آرایشگر، ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک های تفریحی، کلب های ورزشی و حمام ها از موارد آن که حکومت طالبان در 3 سال گذشته بر زنان وضع کرده است. هرچند شمار زیادی از کشورها و سازمانهای بین المللی خواهان برطرف کردن این محدودیت ها بر زنان و دختران از سوی حکومت طالبان در افغانستان شدند، اما ظاهرا نه تنها این خواستها از سوی حکومت طالبان پذیرفته نشده، بلکه آنان محدودیت ها بر زنان و دختران را روز به روز افزایش می دهند.